نوار شماره دو مصاحبه با آقای طبیعه مصدقی اسبان
مسئله رازستانی به لحاظ خیلی خود جالبی بود و اتونه ما یه مبنگ یک دهکده رو در نزدیک شیراز انتخاب کردیم به عنوان ده نمونه. ببینید که در اینجا تا چند روزه کار مفقد آمیزه. بعد از اونم شروع کردیم بررسی لحاظی در طول خط لوله از آستارا تا جنوب، ببینیم کدامشون قابل این هستن از اونهای جمعیت و مسئله دیگه رو دارن که ما این برنامه رو اجرا بکنیم. از 640 واحد که بررسیش کردیم در حدود 50 تا یا 60 تاش قابل انجام این کار بود و این دیر رو در نزدیک شیراز که انتخاب کردیم از یک کار هم اومدیم استفاده کردیم، دیدیم که تمام جاهایی که دولت رفته یک کارهای عمرانی خودش کرده این کارها یا تأخیر شده یا خرابش کرده و تنها جایی رو که مردم درش مشارکت داشتن براش ارزش دارد. اینکه من یک کار کنید من اولا در این پیش سوال کردیم، بعد من رفتم اونجا و جهاتی رو جمع کردم بودیم میخونی کار بکنم، ولی اولا باید توی که یک کار رو بیدوشی خودتون اون کارهای فنی و جوشکاریش رو نمیدونم، اینا اگه تقبل میکنیم برای تو بیدونی کشم. بعد هر کسی هم که بخواهی این کار بکنیم باید برای خودش آشپزخونه درست کنیم، اگه درست کردید میشه و این مسابقه شروع شد. بعد خونه ها رو گفتیم که توی کوچه ها به هم میکشیم، اما به خونه ها ما هر خونه که خونه شو سفید بکنیم بشیم. بعد خونه ها رو گفتن که بیاین را البته یک پولی ازشون میگرفتیم مختصر شدن اوائل این رو که این دقات جمع میکنیم چی با میکنیم؟ گفتیم هیچی، ما این سعی خرج این بیه کردیم دقات چی میخوایم؟ گفتن مدرسه دو بفرمان مسادشه ما میخوریم مدرسهش خود میسید و شروع کردن یه دبیرستان ساختن سال یک کلاس بشه بخوریم. اما چیزی که دولت درشون ساخت یه درمونگا دولت اما ساخت اون هیچ وقت کار
نمیدیم
بعد اون برنامه دهات کار خیلی خوب بود، نقشان حاضرش رو یه مدار بودش هم تعریف سفایش دادیم، ولی به علت مشکل مالی که دولت ایجاد کرد صدور داداش تعریف که حذف کردن فیلن رو بلغ نگشت داشتن. اون کار خیلی خوب بود، اون چیز خیلی جالبی که برای من همیشه وجود داشت که در تمام این کارهای گازی که ما خواستیم انجام بدیم با مشکل مقاومت خارجی بیشتر مواجه میشه سوده میشه. روسا بیشتر این جریان قضیه برق به جای نفت گاز رو اونا بیشتر دنبال میکردن و پروپاگاندا میکردن روش، برای اینکه فکر میکردن که اگر ما حتی کمتر شبکه گاز رو توسعه بدیم در مملکت، در 1985 که این قرارداد تموم میشه ما اگر مصرفی براش نداشتیم دوباره این قرارداد تجدید میشه، اگه مصرف داشته باشیم میگیم نه و این جزء قرارداد بود که اگه این مصرف داشته باشیم خودتون میگی نمیتونی نداشته. و جالب اینجاست که بعد از اینکه سردار وقت تحت مسکو برگشت بود بیشتر این وضعیت شدت پیدا کرد و بیشتر هم اشاره میکرد به اینکه نه روسا این کار نمیکنه. واقعا کار مجلس روسی اومده و جلسه داشتن، من میکروفون گوشتم روی میز و شروع کردم با اینا صحبت کردن که شما در مسکو چی کار میکنید. ایشون برگشت گفت که ما 10 میلیون مصرف کننده در مسکو و خونه مسکو داریم و اخیراً چون دوله هایی که کار میکردیم خیلی قدیمی بودن حالا همه رو در آوردیم و داریم دوله جدید کار میکنیم برای اینکه برای ما مصرف گاز بود حیاتی ما چیزی دیگه جانشیش نمیدونم من به دولت که آقا ایشون هم دیگه میگه حالا چه برای سر نمانده روسی بردن یا نمیدونم از نظر گازستانی به ممالک اروپایی یا ژاپن دوتری ما کنسرسیوم یعنی اعضای کنسرسیوم که بیشتر تماس صادر کننده نفت بودن یا دارنده پالایشگاه بودن در اروپا و سایر جهان حتی در یکی از جلسات کنسرسیوم من از نماینده شل پشتم که شما که مرتب ادعا میکنید که این طرحهای LNG برای ما اقتصادی نیست من تعجب میکنم که شما چطور شده در داس آیلند که بیخی گوش ماست 60% میگه شریکی بگه اقتصادی نیست بجاش نمیشه چی کرده و شما اونجا گاز درست میکنیم مثل به ژاپنی که ما قرار بفرستیم دوباره جواب به من ندادم ولی خب خوش مخالفت میکردم و بعدم آنتریک میکردم چیزی که بیشتر روش صحبت میکردن که در ایران فکر میشنیدید جسته گریختی که آقا این طرح گاز رسانی به خارج اقتصادی نیست کسی از من نمیپرسید که هرچه نیست ما قدر نداشتیم تو روزنامه راجع به این قضیه خیلی بلوغ بکنیم و مقاله بنویسیم ولی من یه وقت دانشگاه مشهد صحبت میکردم از من پرسیدم مثلا یه طرح اقتصادی خوب و وایبل در دنیا اینه که 10 سال دقیقا 10 سال باز پرداخت بشه این خرجی خط نوعی دوم 2 میلیون و 200 میلیون دلار خرج بشه ما سالی 6 سالی 40 میلیون دلار در میاریم و شما این ظاهر 10 سال بکنیم چی میشه امیده با قبول تر متاسفانه با تمام کارهای عمران و آبادانی که در مملکت ما انجام میدادیم باش مخالف بودن نمونش هم قیاس میکردم طرحهای ممالک نفوذ دیگه از عراق اونا رو اگه نگاش بکنی هیچ کدومشون این پولی که خرج کردن کاری نبوده که بازده رسی میشه جاده ساختن که خود ماشین ها رو سرد میشن هتل ساختن برای خودشون که میامدن میرفتن وقتی دیگه ولی یک کارمونه که بازده داشته باشن نمیده و برای ما هر کارمونه بساختیم الان من اینکه کاری ها رو مشغول میکرد که بازده هم برای ممکن داشت یه میادات مسائل زندگی رو در مملکت خودم ایجاد میکردیم حالا من اینکه ایجاد میکردیم میتروفیم
مثل چی؟
مثلا فقط این کفش ملی شما در موسو که میرفتی یکی از افتخارات شون اون کفش ملی از همه گرانتر چه رو میتروفت جوراب که در ایران تهیه میشد میتروفت یا در مناطق نرخیزی که بود این روغن ایران که تهیه میشد میدن تا اینه نمیفروختن روغن استرشل کسی نمیخرد بعد بطری گاز میفروختیم گازسوز میفروختن کولر میفروختن یه رقم خیلی جزئی کلینکس تهیه میشد در ایران فروخته میشد همین رو بستن همین رو از خارج دادیم همین کارخونه دورسازی که من صحبت میکردم سالی 500 هزار تن لوله میساختیم ما اگه توی هر 500 هزار تن 10 دلار هم به نفع مملکت بود باید رقمی بود برای من و اولین کسی که با این مخالفت میکرد بود همین سات ایران بود آلمان بود شوروی بود چیز آلمان بود ژاپن بود انگلیس بود شما دیگه از هیچ کدوم از اینا لوله نمیخریدیم از 1973 به این طرف دیگه ما از خارج وارد نمیکردیم
یعنی شما در این فعالیت که میکردید در رقابتی که طبیعتاً به وجود میامد با کشورهای تولید کننده دیگر تا بال هم به شما میدادن سپلای میکردن و هم در بازار این رو دقیقاً احساس میکردید که اینها عملا یا مستقیم یا غیر مستقیم دارند مخالفت مثلا با این کار یعنی میتونی شما میدید آگاه بودید میدید احساس میکردید
به عنوان خیلی آدم عادی یه آبزرور خیلی عادی در بازار آبادان اون موقع ها که ما رسید رفت بودیم یا اواخر، شما فقط کفش انگلیسی میدید و کفش هندی، و این جانشین شد با کفش ملی. رقمش مسئله نیست، مسئله اصل این جانشینی نیست. دوشون اگر داشت از خارج وارد بکنید، با تمام این کارهای عمرانی در مملکت میشد یه مقاومت خارجی وجود داشت. ما وقتی از ایران فرض کنید که تمام احتیاجات شرکت ملی نفت و کنسرسیوم و شرکت گاز و همه رو این کار کنید سازی میداد، به نتیجه اثر میداشت روی محصول کارکرد کارکنهای ژاپن. جانان همین خط 56 اینچی یکی از کار خیلی بزرگی بود که ژاپن و آلمان میتونستن ساپلای بکنن، برای که برای شوروی آلمانی ساپلای میکنن. من خط 56 اینچی داشت سیبری به اروپا،
یعنی لوله شو؟
بله لوله شو نمیدادن، آلمان ها میدادن.
و شما در ایران؟
ما خودتون
ساختید تمام لوله رو خودتون ساختید.
حالا کارگرش مشغول بود، کارمندش مشغول بود، کار داخلی بود، هر چی از خارج می‌خریدیم. البته امیدواری این بود که یه روزی زواهن هم بتونه یه رولینگ میل بذاره و پلیت داخلش هم تهیه بکنه، و وقتی یه کاملا خودکفا میشد این کار کنه.
یعنی شما وقتی که به آینده نگاه میکردی،
اگر تمام این طرح انجام میشد، این طرح اینجا میشد، وضع منکر خیلی فرق کرد. البته بایستی در اینجا یه مقدار طرحهایی دم که به نظر من مراقبش بودی که پرستیج پروژیکت، این کار رو نبایستی میکردیم که این کارا از نظر وضع اقتصادی و یا کارهای زیر بنایی که برای مملکت لازم بود، اینا لطمه بزرگی مملکت بود. یکی از اونها که من همیشه فکر بکنم کار درستی نبود همین کارخانه های برقرارتون.
این مطلبی قابل بحث بود در ایران؟ یعنی در واقع یه فورمی، یه جایی وجود داشت یا جایی بود که بشود مثلا فرض کنید که اظهار نظر کرد در
مورد اینه؟ نه، بحث نمی کرد، چون می دونستم بالاخره دولت یا شخص شاه خیلی پشتیبایی اینه، کسی بحثی به جوش نمی کرد. ولی خب این درست بود، یعنی از شرکت نفت البته یه طرحی راجع به این وقتی این پاس شروع بشه مدیر یک شرکت یک شد نوشتم دید شرکت شاه نفیسی افشان درست بود که ما با این همه گازی که داریم و شما میخواد کارخونه برق فرار بکنید، خب کارخونه گاز مصرف بکنید، توربین گازی بذارید، اینو خیلی راحت‌تر میشه ادارش کرد، خطری هم نداره، کارمنده و کارگرش هم بلد. اما شما اگه رفتید میخواد یک کارخونه اتمی درست بکنید، یه دیسیپلینی میخواد، یه مقدار علم میخواد، یه مقدار دانش میخواد، بعد گرون تموم میشه برای ما و متاسفانه نفیسون بازسازش کرد. این طرح به نظر من کار سنگینی بود. حالا تو به جای اینا
همه میدونیم، برای اینکه خیلی راجع به این مسئله به خصوص مسئله نیروهای اتمی صحبت میکنن و بعضی ها مثل طبیعتاً مثلا فرسانی که مدیر عامل انرژی اتمی مثل اکبر اعتماد و اینا ازش پشتیبانی میکنن میکردن، یک آلتریور موتیو ممکنه در اینجا وجود داشته؟ یعنی در واقع مسئله اونقدر مربوط به افزایش انرژی نباشه که، یا مربوط باشه، حالا من حتی راجع به بمب و اینا صحبت نمی کنم، راجع به این باشه که چون خیلی صنعت پیشرفته ایست یه مداری امکانات علمی وارد مملکت بکنه.
اون چیزی که دنبالش بودن این است که یک همچی کارهایی در خارج انجام میشه، ما اگر نریم سراغ این کار در قافله فنی عقب میمونیم. الان شاید موتیو اصلیش که میتونستن از نظر اقتصادی کنن که بعدی که ایجاد میشه خیلی ارزان تره، ولی به نظر من این کسی هنوز ثابت نکرد این بعدی که ایجاد میکنن خیلی ارزان تر از کارخانه‌های برق گازی باشه. ولی هر موقع من شخصا میدونم که اشتباه بود و لزومی نداشت بیاید در یه موقعی 5 بیلیون دلار سرمایه شرکت مملکت رو در بلوکه بکنه برای یه کاری که عاقبتش هم روشن نیست که میتونه داره بکنه نمیتونه داره بکنه و شما نمیتونه بداره بکنی دست به دامن خارجی خواهم بکنه میشه.
ببین برای از اون وقت به حالا که کمابیش روشن شد این کار خیلی پروبلماتیکیه از جهات مختلف و دیدگاه‌های مختلف.
معلوم انضباط کاری به اونقدر نداشت که میگفتیم این کاری کنیم. منطقه اشخاصی که در ایران هستن به حق یا ناحق هر کسی که در یک کاری دست میزنه عاشق کار خودش میشه و فکر میکنه که این بهترین کاری است که ممکن دارم کار انجام باشه. مشکلی که شاید در ایران وجود داشت اینکه یک شورایی که همیشه احساس میشد وجود داشته بشه، یه شورای فنی بی‌طرف، چون وزارت خونه همیشه حرف خودش رو بزنه، حرف وزارت خونه خودش رو بزنه، دولت هم دولت هم همین وزرایی که در اونجا هر کی بیشتر شروع بکنه حرف اون رو قبول میکنه، نه مخلص وزیر وقتی این داشت که این مطالعهش بکنه یا علمش داشت، نه شاه مملکت وقتی این داشت که این مطالعهش بکنه. یک شورای فنی بی‌طرفی که بتونه بگه که این پروژه ها تا چه حد مفیده و باید این کار کرد، اولویت رو کجا داد، این نداشتی. سازمان برنامه کار خودش متأسفانه انجام نمیده. سازمان برنامه عبارت از یه رکوردر بود، یعنی یه مقدار پروژه بنده میدادن، یه پروژه یه دیمی دار یه دیمی دار جمعشو میکرد رو هم اینا رو جمع میکرد، یک کتابچه میشد میشد برنامه. بارها ما بهشون پیشنهاد میکردیم که بیاید شما برعکسش رو بکنید، بیاید بگید آقا من یه پول دارم، یعنی میخوام 10% در این سکتور سرمایه داری کنم، 20% اونجا، 30% اونجا، به این 10% که من میرسه بهش بگید حالا طرحهایی برای خود درست کن، اولویت چی درست معین بکن، در حدود این 10% شما میتونید 5 سال کار بکنید. من این نمیکردم، میومدم به ادارات ادارات هر کسی هر طرح خودش دلش میخواست، هر کسی میخواست کار خودش رونق بده بیاد کنه. گاهی اوقات اینقدر شلوغ میشد این کار که من یادمه که در این جلساتی که بررسی میکردم این طرحها، در یه دفعه بدون اینکه ایشون متوجه بشن خط دلار رو حذفش کردن، تو بخونه ها موند، تو بخونه تصویب شد حذفش کردن و فقط سازمان برنامه رکوردر بود، نمیرسید این کارو به هیچ کار. اگر سازمان برنامه یه سازمان برنامه قوی بود و کارش انجام میداد و میدونست چی کار باید بکنه، احتمالا میتونست از این طرح جلوگیری بکنه.
خب این حالا ما رو میرسونه به یه نقطه دیگری که نقطه جالبیست و تجربه شما دارید میتونه کمک بکنه اینکه روشن بشه. سازمان برنامه هم در واقع یا حداقل کسانی که سازمان برنامه رو اداره میکردن و بعدا من باشون صحبت کردم یا دیگران یه چنین شکایتی رو دارن و اون این است که کسانی مثل خود شما یا بقیه کسانی که سازمان های مهمی رو اداره میکردن، اینها هر کدوم بدون اینه که به یک برنامه عمومی توجه داشته باشن میرفتن و تنهای خودشون رو به عرض میرسوندن و این تایید میشد و در واقع جلو دستگاه سازمان برنامه رو برای یه برنامه ریزی با منام میگرفت.
خب البته این وضعیه که وجود داشت ممکن اینجا نمیشه شو، یعنی هر سازمانی البته سعی میکرد که کار خودش توسعه بده و چون شخصا اکسس داشتن به شخص اول مملکت، شاهم از یه دید به کار نگاه میکرد، عاشق آن تکنولوژی، عاشق این پیشرفت مملکت بود، هر چیزی که شما براش پیشنهاد میکردید و میتونستین ثابت بکنید که خوبه قبول میکرد، به علت اون شوق و علاقه‌ای که داشت که در مملکت داره بود. یه فکر دیگه هم تو کار مغزش بود که باید برای مردم کار تنید. البته شاید اون موقع تا فکر نمی‌کرد که میشه مردم اوورد توی تظاهرات روز سخت هم بهشون داد خیلی خوشحال بشن کنن به کار کنید کار دارن کار نرجو بشن کار نرجو بشن. و این عامل باعث شده بود که درسته. اما به طور کلی مانع از این نمیشه که سازمان برنامه کارش نمیگه. سازمان برنامه اصلا کنترلی روی کارهای اجرایی هم نداشت. یکی از اون اشخاصی که زیاد میره در واقع سازمان برنامه شون من بودم. میرفتم اونجا ما یه دفعه جلسه داشتیم باشون. ولی هیچ وقت من یادم میاد این جلسات اونا از ما سوالی نمیکردن. ما توضیح میدادیم که چیکار داریم میکنیم. آقا اصلا سازمان برنامه باید کنترل کننده دولت باشه. بیاد اونا بگه آقا این طرح چرا عقب یا چطور جلو؟ یه چقدر کم خرج کردی یا بیشتر خرج کردی؟ ولی من توضیح میدادم که در مورد چه مرحله‌ای چقدر خرج کردیم چطور شد. پریزنتیشن همیشه از طرف اداره شرکت گاز بود نه از سازمان برنامه که بیاد بگه که شما باید چی کار بکنید. و هیچ وقت سازمان برنامه یه سیاستی درست نمی‌کرد. من یادم یه وقتی یک طرحی درست کردم به اسم برنامه پنجم دوم و این رو بودن اونجا مطرح کردن در وجود پیدا دولت ما هم دعوت کردن. بعدش که تموم شد در اون موقعه از من پرسیدن که تو چه نظر داری؟ گفتم بابا این ادبیات برنامه ریزی این برنامه ریزی نیست. یه مقدار لغات دراز مدت و کوتاه مدت اینا قاطی کردن با هم برنامه این رقم ای شما رقم دادی بی اداره ای اگه نه به من بگن که آقا ما میخواییم چون به من کسی نمیگفت که ما میخواییم صنعت گاز رو سالی 10% ببریم جلو بر اساس این 10% شما بیاید به من برنامه رو دید که چیکار میخوام بکنم. چون این کار رو من نمی کردم من میشستم فکر میکردم که بعد این کار این کار این کار رو بود بکنم من میبودم برنامه میکردم میشتم گذارش میدم تصویب میشتم. من قبول دارم که تر شاید دوم گاز رو سازمان برنامه روش خبر نزده وقتی که آلمان و روسا با تماس گرفتم من این گزارش دادم که اینه نمیخوان چیکارش بکنیم میتونم بره پیه کار
به کی گذارش دادی؟
البته در دلیم به دکتر با برای اون بود در لازم برگردم من که برو این انجام بود.
یعنی شما در هیئت مدیرتون یا با دکتر اقبال مطمئن دکتر اقبال میرفت علازت علازت دستون این عمل بکنید و شما میده عمل میکردید بعد سازمان برنامه میباید این ها
خبر میشد
خبر میشد که این ها بسته که
کی رو داره بشد. ولی گفتم عیب کار این بود که در دستگاه های بالایی که بعد تصمیم میگرن از سیاست جای اون کمیته فنی خالی بود همیشه یک کمیته فنی بی نظر که تمام این طرح مملکت میرفت اونجا و به اینا اولویت میدادن. سازمان برنامه متاسفانه از وضع مملکت و نیاز مملکت اطلاع نداشت. یادتون روش رو پیشنهاد کردیم که شما بیاییم این سازمان برنامه تقسیمش بودیم به استانها که استان به تو میگه چی میخواد. ولی استان چیزی نمیداد. وزارت آب و برق که تمام مملکت رو اداره میکرد میومد این اولا تحقه بشون میکرد و این وقتی جمعش میکنن یک کاسه میدن که از اون پولی که دارن میکنن خرج کنن بیشتر میشه و میفتن به جون ادارات که این کم کسش بکنه یعنی یک حسش کنه و نمیدونن کدوم رو باید حس کنن کدوم بمونه. یه مقدار ترهم به گفتن میشه تره پرستیجی که کسی جرات نداره حرف بزنه. ما پتروشیمی کار خیلی خوب بود برای من میکرد ولی هنوز من به جرات میتونم کسی مطالعه نکرد که ما مقدار محصولی که میسازیم براش مارکت داریم نداریم. از نظر اقتصادی خب تبدیل انرژی به پتروشیمی حیاتش خیلی خوب کام بود ولی آیا این طرحی که میسازیم مسئولش مارکت در دنیا خواهد داشت یا خیلی نمید؟
از این شما قرار داری که راجع به پتروشیمی کاری داره انجام میگه در ایران یا چه دوری هست؟ سر اصلا خواه بگم
تنها چیزی که مونده بود که کار میکرد تصمیم شیراز بود که اخیران رو شنیدم که اونجا زده میشه.
در این مدتی که شما در ایران کار میکردین، برنامه های گسترده ای رو که هم در زمینه مثلا تفکر راجع به اونها، فرمیلاسیون برنامه و هم اجراش عمل میکردید، خب با افراد مختلف در زمینه های مختلف رو برو شدید، یه بقیه دارشون اعتدادشون که در کار خودتون بود به نظری که به خودتون مثلا در شرکت نخم بعضی ها در حاشیه، در حدی در حاشیه، ولی که مربوط به کار دولت بود که قطعا باشون ارتباط داشتید، از اون جمله مثلا فرض خود مرحوم عبیدا یا بعضی از وزرا که باشون کار میکردید، از اینا افرادی که به اصطلاح به نظرتون خیلی به دلائلی افراد یا برجسته یا کسانی که تأثیر گذار بودن یا در زندگی اقتصادی اجتماعی سیاسی مملکت مؤثر بودند، افراد خاصی هستن که به نظرتون بیاد که راجع بهشون
صحبت کنید؟ من برای اشخاصی که در هیئت وزرا بودن، برای دوتاشون همیشه خیلی احترام قائل بودن، برای که این دو نفر آدم نخبه بودن، یکیشون اصفیا بود از اینطور فنی و یکی مناسب بود مثلا اقتصادی و یا به عنوان یه عنصر یه آدم خیلی روشون میشه عرضش بود. بقیه افراد هم من عیب زیادی داشت نمیگفتم، مثلا خود منصور روحانی با اینکه با ما اختلاف داشت یه آدم کاربری بود، یعنی کار ازش میومد. یا سازمان برنامه که شما صحبت میکنی، مجیدی خود یه آدم خوب بود، منتها اشکالی که مجیدی داشت مربوط به خودش نبود، اشکالی که برایش ایجاد کرده بودم، غلط و غلط هر جایی که یه تشکیلاتی بود باید مجیدی قربش باشه، چون رئیس سازمان برنامه هست، چون پول دستش، چون بودجه دست، عضو هیئت به معنای تمام دانشکده ها. این آدم میشه وقت اینی که به تو اتاقش نداشت، ولی اگه داشت وقتی سوش بده آدم روشنی بود، میفهمید، میدونست که چی کار باید بکنید، اکثر امور خیریه ایشون بودش. شما وجیدون نمیتونید پیدا کنید، پشت میزش نمیتونید پیدا کنید، وقتی هم رسید تو اتاقش از مقدار حجم کاغذی که رو میزش بود میفهمید که این کارش نمیرسه و همه هم بود. اگه جلسات اولیا حضرت داشتن اونجا باید باشه، اگه جلسات برادر اشرف داشتن باید باشه، اگه جلسات برادر شمس داشتن باید باشه، اینا تو عمومی دانشگاه هم بود و این به صدا اسمش میزه قهط رجالی یا بیدید سیستم غلط که یک کسی رو اینقدر درگیرش بکنه که لازمه در اینجا باشه، نمیتونستم رد بکنه که بشه بیفتن رد کنم که خود هیئت امنای دانشکده مشهد بود، میدونم اصفهان بود، میدونم رو آریامهر بود، من یه آدم چند تیکه میتونست باشه، به کار خودش نمیتونست برسه، سازمان برنامه براش در درجه اینون بود، ولی که ولی خود سازمان برنامه به همین دلیلی که این نوشه نمیابیست برسه کارش لب، ولی مجیدی یکی از عنصرهای نامیه جالب توجه دولت بود.
این مدلی گفتی راجع به یک گروهی یا یک هیئتی یا شورایی که راجع به طرح‌های مختلف مملکت به خصوص این زمین‌های مختلف نظر به دولت ها که جاش خالی بود، اینطوری که فرمودید، یک کسی مثل اصفیا که در واقع در خیلی زمینه ها به عنوان حکم عمل میکرد،
اونجایی که بهش رجوع میکردن حرف از نظر اصفیا صاحب، من از اشخاصی بودم که هر وقت میگفتن که رجوع چیزی آقای اصفیا رجوع باید بود به مقال من بود رسیدگی بکنن، بودن ایشون هر چی بگم آقای اصلا نشنیده و ندیده، هر چی بگم آقای چون یه آدمی بود که به عنوان یه آدم اتوریته فنی بدون نظر اون مسئله رو قضاوت و چون در یه موقعیتی هم مثلا حسنش هم این بود که ایشون رئیس یک کار اجرایی نبود خواهی اون کار خودش علاقه مندی داشته باشه و اونو بهش اولویت بده. از توی یکی از افشار نیست که من فکر مانم در کمتر جای دونی باشه دوش بده کرد در نظر فهمش، در نظر دیدش و در نظر برداشتش.
راجع به انصاری گفتی از دید در نظر اینه که آدمی بود که کارآمد و قابلیت داشت تمام در زمینه کاری که میکرد، نظرات مختلفی هست در ارتباط تبع تأثیر مثبت یا منفی یک کسی مثل هوشنگ انصاری در نظام مملکت به طور کلی. بعضیا خیلی منفی هستند، بعضیا مثبت هستند، و شما به نظر میرسه که در این زمینه مثبت.
من فکر کنم که انصاری یه آدم لایقی است. نمیشه بشه از نظر مغز اقتصادی این آدم رخبه است. حالا یه وقتی در کارش کاری که بهش وجود کردن موفق بوده یا نبوده اون یه علاقه دیگه ایست، سایدانش هم باید پیده کرد. شما الان یه مثالی زدی سازمان برنامه رو. سازمان برنامه میاد $100 اگه داره این تقسیمش میکنه به کارها و یه برنامه داره در تحت لوای این $100 میخواد یک کاری در سال انجام بده. حالا اگر آقای نخست‌وزیر سوار طیاره بشن برن زابو و بگن که آقای سازمان برنامه باید اینقدر پول الوکیت بگی این کار ایشون چیکار میکنن؟ یعنی هر یه جایی میخواه کنن از $100 هم در اونجا دیگه اما این کار مثل سازمان برنامه در میدید. یعنی به زابونی که نمیگن که آره از دست از دست برنامه پول از سال دیگه این شده کار بزنید به نه وقتا اونجا هم نخواست بدید و بلی کاری بکن. بنابراین موفقیت یه آدمی در یک سازمانی هم در یک تشکیلات مملکتی همش و همش مربوط به خودش نیست، این مقدار سایدانه هم افکت میکنه.
مرحوم
عبیدا چی؟ مرحوم عبیدا یه سیاستمدار خوب بود و آدم با نیت، ولی خب در کاری که میاد در وزارت خونه ها یه مقدار کاری فنی در تصمیم گیری دیگه. و البته همه ماها، یعنی نه فقط مرحوم عبیدا، اشکال کاری که داشتیم که اگر چیزی به نظر ما میرسید ما میگفتیم، شاید نبوش پافشاری میکردیم و بعدم خارج روش بود و اون ارتباطی بود که ما داشتیم با شاه مملکت، چون علازت با تمام محاسنی که داشتم که من فکر میکنم که کمتر دنیا اگر رئیسی یه مملکتی هست که اینقدر راجب کار مملکت مطلع باشه و اینقدر اولا حافظه داشته باشه و هیچ وقت نشه یه چیز رو رقمی بهش بگفت و خود دو سال پیش هم بگیم که مخالف رو باشه و مش آدم نگیره و اینقدر علاقه من نباشه با دیگه کاری، متاسفانه اجازه مخالفت نمیداد به کسی. و در اونجایی که میخواستیم که راجب کاری و خلاف نظرش صحبت بکنیم واسه اشکال بشه. من اولین درسی که گرفتم یادم میاد وقتی کارکنان سازی رو ساختم و تقاضا کردیم تشریف بردن برای افتتاح، توی اتاقی که قبل از اینکه بریم توی اون جایی که همه فدرونی دعوت کردیم رفتیم توی اتاقی که اونجا نقشه ها بود، من توضیح بدم که اصلا کارکنان چیه، چی رو ساختیم و چی کار میکنه. اونجا وزرا و نخست وزیر و تعدادی از عمرای آتش هم دیدم. من که شروع کردم صحبت کردم میتونم که دولایی که در اینجا میسازیم گریلتون X60 و یه دفعه بودشتن گفتن که چرا X100 نمیسازیم. اون من یه کمی جوان و نمیدونسی سیاست را نمیشد در اگه سایی در مستری وجود نداره و نگه اونی که در کتاب های API هست و X65 دارن مطالعه میکنن ولی همون دارن تصدیب نشده بنابراین آخرین گریدی که در دنیا بوده و سدن کنن X60 گفتن که هست بودن به اون نیست وقتی من این گفتم حالا هر چی رو پشتش میکردم من باشدم حالا این جمعیت باشدم به دوندون شروع منم پشتش باشدم و دو دقیقه اینجوری باشدن دن که خب میکه نمیشه بعد
دوشن بسن سکوت
سکوت داره برگشتن و یه دفعه روش کردم به علی خانی که از شما چی میگفتید من فوراً با توجه شدم من که من امکان داره که اون نفری که علی خانی به ارسون رسونده راجب لوله های سگ این چیز که در اسرائیل میسازن چون تازه از اسرائیل اومده برای آب ولی اون قطرش سگ اینجه ولی گرهش سگ نیست علی خانی گفت من خودم بنده اشتباه کردم قضیه هر شد بعد وقت ترازاری گفتم بودن که خیلی خوب برای ما بیاید در کابون توضیح بگیم ولی که از این مسائل خوشم نمیارم
ولی اتفاقی هم نمیافتاد یعنی شما اینو گفتید و
اتفاق نمیافتاد خوش نمیاد ولی تشویق و ترغیب نمیکرد افراد رو که وقتی یه همچی کاری در یه جایی غلطه یا یه دستوری نباید انتظار داشت که تمام مسائلی که ایشون گفتن جزئیات شکرستگی نکرده که من و تازه یه مقداری از این دستوری هم که میدادن تفسیر ماها بود باید اینو قبول بکنه یعنی ماها اگه میرفتیم یه گزارشی میدادیم که غلط بود و بر اساس اون غلط یه دستوری میدادن همون غلطی میداشتیم مثل شاد باستن که تفسیر ماها بود من این بارها این مثالی گفتم که به من گفتم برو کارخونه بسید یعنی نگفتم کارخونه من در یک مراسمی که من رفتم در پارشگاه تهران از من پرسیدن که این خط رو دو اونو که داریم مذاکره میکنیم با دوستا برای تهیه دولت چه فکری کردیم این معنیش نمیتونی کارخونه بسید من تو شروع کردیم مطالعه کردن اعداد ارقام همه در آورد میبینیم که چی احتیاج داریم چی میخوایم بسازیم وضع اقتصادی چی این گذاشت دادن که از نظر اقتصادی این اگه اجازه میدید بسازیم قبول کردن ولی اگر مطالعات اقتصادی من غلط بود نمیگفتم مصدقی اشتباه کردن بودن شاد اکتریس بشه اشتباهی کار من کرد اینجور بود که تمام مسائل در مملکت البته با کمک مدیای خارجی سعی میکردن این همه رو متمرکز کنن بله میوزن در شد
این خیلی جالبه که یه اتفاقات رو یعنی به طور معمول آدم وقتی فکر میکنه حتی مثلا فرض کنید که یه کسی حتی وقتی که کارش خیلی محدود کرد خود شما مثلا فرض کنید که در رأس شرکت گاز هستید خیلی مسئله مهمی است ولی برای مثل مسئله مملکت نیست مزالک در اون سطح شما قاعدتا به خودتون اجازه نمیداده که تصور بکنی که در کلیه زمینه های فنی مربوط به شرکت شما از همه صاحب نظر تر هست و معمولا هم وقتی با اطرافتون صحبت میکردید روشن میشد که در برخی از موارد شما به علت جایی که هستید بهتر میبینید کل مطلب رو ولی مثلا فرض بکنید که حتی در همین زمینه گرید لوله برای کار خاصی ممکن است که اون تکنیسیانی که اونجا هست بهتر بدون در مملکت ما به نظر میرسه از کل چیزایی که من میشنوم که اعلی حضرت در واقع در جایی قرار گرفته بودن یا خودشون جوری فکر میکردن که انگار در کلیه این زمینه ها میبایستی یه اظهار نظری بفرمایند و بعد این جزئی میشد از انتظاراتی که خودشون از خودشون داشتن و این خیلی ایجاد اشکال میکرد طبیعتا هیچ آدم نمیدونست در کل زمینه ها این مسئله رو درک بکنه
ولی این زمینه رو ماها میساختیم یه مثال خیلی راحت من بزنم البته علازاد به علت علاقه مندی کنترل کار که داشتم کسی رو رد نمی کردم اگه این مسئله شما مراجعه می شود شاید در سالش دارگان ها اگه شما یه مسئله دوزی به یه رئیسی مراجعه بکنید که رئیس چیز باشه برمی گردید کار من شده این کار من نیست که این کار خودت برو بکن ولی یه مثال خیلی راحت که اندازه اثرات اجتماعیش که بد بد بود کیمسان اطفالی یه ترکی رو درست کرده بودم براش در شرکت نفت یا افسرهایی که در شرکت نفت بودن به عنوان تر استخدامی گارد صنعت نفت چون گارد صنعت نفت به توسط افسرهای داره می شود بنابراین به طبیعه روی افت زیر نظر تیمتر افسرهایی ایشان رفتن به هر دستان دور یه کتاب این بود که این آینامه استخدامی گارد صنعت نفت حالا اشکال از اینجاست که یه کسی نیست از تیمتون از حالی بپرسی که آقا تو چی به چه مناسبت اینی میری به هر در نظر برسونی
بله
اشکال دومش اینه که علاقه به علت خوش بود اون نایسی که با من داشت من فکر کنم هیچ وقت عصبانی نمیشد بهش و حرف بدی هم دندش در نمیاد بیرون نه این پرسید از تیمتون از حالی که این که میبرد پر من چکا بود به نتیجه نمیبودن اونجا رو بودن قربان این تره تد استخدامی چیز صنعتگار صنعت نفته اونم پرسیدن که خوبه چون من تا موقعی که خودم شرفیاب نمیشدم نمیدونستم این مراسم شرفیابی چه جوریه تو علیحدت که وقت نداشتم بخونه میپرسیدن که خوبه این کرد به نظرشون بوده بد این خیلی اوبا برمیگشتن نشون میبودن یه کاغذی مینوشتن
که
نه این طرح به شرف عرض همایونی رسید و تصیف هم بودن برای اجرا ابلاغ میکرد در این طرح صنعت نفت نوشته بود که به کارگر گارد از طرف شرکت خونی ندید حالا این کارگر فرسان حتی آقا جاری هم همش منطقه شرکتی است چیزی نیست اونه بشنه گارد صنعت نفت برداشتن یه تومار درست کردن نوشتن فرسان به آقای دکتر با که ما خونه ندیم آقای دکتر با دستو پرم بودن که بیا خونه بود حالا در اصل این مغز این معیون این گار سنت هست یه دهاتی عمل از رو بردنش اونجا این هست که شابش گفته خونه ندیم گفته اونجا رو بکنیم
بله
اون دیگه جزئیات این رو مطرح نیست حالا به نتیجه باید این مسئله رو بلای میشه بوده شد میگرد نشد یعنی واقعا بایستی قبول بکنیم که ما به عنوان یه منیجمنتی مملکت که می رفتیم این کار رو مطالعه می کردیم یه تحریم می نوشتیم خطا اگه اشکالی داشته باید رفت یکی یکی ما رو نگاه کردیم ما کجا یه اشکال رو این گذاشتی طرف دادیم و ایشان تصدیب کردن گفتن ایشان فقط به اون علاقه مندی این که کاری انجام بشه در مملکت برنامه اجرا بشه مردم کار داشته باشن از نظر اقتصادی هم خوب باشه به این زمینه های کلیش نگاه می کردیم بعد بکنیم کار و نمیشه انتظار داشت که به تمام جزئیات وارد بود نمیشه همچه آدمی در دنیا وجود نداره ولی با مقایسه با سران سایر ممالک دنیا کسی بود که در زیرش نبود ولی وقتی میاد سر کار هیچ وقت سوال بی ربط نمیکرد و به نتیجه باعث شده بود که وقتی نهای شرفی ها میکشتیم من یه تیم همتان در اصلاد خودم بفرستن دو سه ماه قبل تمام سوالات مقدر رو درارم بیرون کتابچه بکنن جوابش بنویسن به صورت کتابچه جزئی چاپ بکنی بده تمام کارمندا بخونن چه وقتی میرفت سر کار از هر کسی سوال میکرد میپرسی مثلا از من میومد در آجاری من رئیس شرکت باز بودم میپرسید که اینجا وضع فرهنگ چی بود من بهتون میدونستم و جوابش میدونستم داشتم جوابشم چقدر پسرت چقدر دختره چقدر معلم نمیاد پیدا میکرد حتی تازه یه سر نهار از من پرسیدن که تعجب میکنم سوالاتی که میکنیم از قسمت شما همه میگن بودم اون دولت تشریف فرمایی شد علازاد و سوالت که این فرمان ما این کاری میکنیم این که داکتن در نبود کنیم دست کنیم چی من در آزه اکرام چه بشتم بارون، سیل، کشاورزی، فرمی همه چی توش بود رجب همه چی ولی خودش این علاقه مندی داشت اما اون چیزی که این به صدا دیستورت میکرد در مملکت منیجمنت مملکت رو ماها بودیم که نبایستی میرفتیم به خودمون اجازه ندیم که داریم بعد من در یک قسمتی من شنیدم که اون مسخره میکنه به نظر که پیرسر افسادی و هر میرسیم که خود با هوا سرد شده یک اجازه این فرمان افسادان خودتون بپوشن و اینا از این جنب تمام این جمعیه از یه آدمی که تمام وجودش خصونیت بود و تمام علاقهش این بود که مملکت پیشرفت بشه بکنه به نتیجه تمام کارهای خوبی که کردن حدس کردن ازش، تمامی این بلیم ها رو بسن روش. و هیچ کس هم حاضر نشد این بلیم رو قبول بکنه. ما با هم گفتم ماها که مطالعه گزارش می نوشتیم براش، بر اساس مطالعات اقتصادی ما بود، باید این کار بکنیم. اونم با اون نیتی که داشت می بود. البته میگم در سایلین هم خودش چون فکر میکرد اونهایی که تنقید میکنن یا گرفتاری میکنن مخالف دولت هستن، مخالف پیشرفت مملکتن، که کمتر راه میداد به کسی که داره معایب کار سلام میکنه. من در باره شرفیری اگه یک کلمه خارج میکنم احساس میکنم صورتش که خوششو نمیده.
من فکر میکنم که قسمت عمده از این مطالب رو پوشوندیم. چیز دیگه ای؟
ببینید شما
سوالی نظرتون برسه بچه ها بگید. من فکر بکنم از محبت کردید و پاسخ این سوالا رو دادید. انشاءالله که برای کسانی در آینده به مسئله نگاه میکنند حتما خیلی مفید و مؤثر خواهد بود، به خصوص در شناخت شرایط ایران. و شاید مثلا به آخری که گفتید که کل کسانی که در کار منیجمنت ایران بودند که من ایران رو ساختند، در این حال خود اونها هم میبایسته که به نحوی این قسمت های دیگری رو که احیانا باعث اشکار شده اون رو هم در نظر بگیرن در ارزیابی که میکنند.
البته باید اضافه میکنم که در اثر پیشرفت مملکت این منیجمنت هم باید بهش این کردیت داد که این کاری که در این 39 سال کردن کاری خالق العاده بود از نظر پیشرفت مملکت. مثلا برای جوان ها این مسئله معنی نداره، برای اینکه اون قبلیش رو نمیدیدن، برای اعتمادش نداشتن، هیچ گونه خاطره ای از زمانی که مثلا در آبادان کسی زندگی میکرد که هیچی نداشت مخاطر ندارد، و زمانی که در آبادان همه چی مردم داشتن، نه آب بود، نه بر بود، نه جاده بود، نه غذا بود، هیچی وجود نداشت. و سازمان دولتی این در گذشته خیلی علاقه داشتن که بیان از مسائل شرکت استفاده کنن. ما این احواخه بایستی میاد اشتران دولت مسائل دولت باید پیش افتر، و این منیجمنتی که